اما دنباله بحثی که داشتیم، بحثی که داریم رابطه به علوم قرآنی، عجیب، بحث مفصلی است. مطالب زیادی همین دیروز به مناسبتی مطالعه میکردم، ببینم چه مباحث سنگینی در باب معرفی قرآن و شناخت قرآن لازم است که باید یک مسلمان قرآن خوان اون مطالب و مسائل رو بدونه. یکی از اون مسائلی که امروز مطرح میکنیم اینه، ما در چند روز گذشته بحث اعجاز قرآن رو داشتیم، بحث این که علوم قرآن نزد چه افرادی هست، از خود قرآن کمک گرفتیم و استفاده کردیم که کی میتوند کلید فهم اسرار قرآن دست کیست، مفصل بحث شد. بحثی که امروز مطرح میکنیم این است که قرآن به اتفاق عامه و خاصه همه مسلمان ها دو نزول دارد، یک نزول دفعی و یک نزول تدریجی. نزول دفعی یعنی یک جا که از او تعبیر می شود به انزال. نزول تدریجی در ظرف 23 سال 2 آیه، 5 آیه، 1 آیه، 1 سوره، گاهی در ظرف 23 سال طول کشید تا این آیات به مردم عرضه شد. به این نزول دومی اصطلاحاً گفته میشه تنزیل، انزال و تنزیل. در شب قدر قرآن کریم فرماید چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه چی؟ فی لیلت القدر. ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. در سوره مبارکه دخان می‌فرماید انا انزلناه چی؟ فی لیلت مبارکه فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. قرآن در یک شبی که از او تعبیر به شب مبارک می‌کند، در سوره دخان و در سوره قدر از او تعبیر به شب قدر می‌کند، قرآن یک جا نازل شد. کجا؟ از مصدر پروردگار عالم صدور پیدا کرد، نازل شد. کجا نازل شد؟ مختلف است نظرات. بیت المعمور که آسمان چهارمه در اونجا، یا در آسمان اول که بیت العزه است. قرآن یک جا نازل شد اونجا، بعد از اونجا 23 سال به تدریج نازل شد. نظرات دیگه ای هم هست. بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید منظور از بیت المعمور قلب مقدس حضرت رحمت للعالمین. قرآن یک جا به قلب پیغمبر نازل شد. نزل به روح الامین علا قلبک، خود قرآن هم می‌فرماید. خود قرآن که روح الامین به قلب تو این قرآن رو نازل کرد. در هر حال پس این یک نزوله، یا به آسمان دنیا یا به بیت المعمور. چرا؟ فلسفهش چیه؟ سرش چیه؟ چرا یه دفعه اونجوری نازل شد، یه دفعه به این جور، به این صورت؟ بحث ها دارد. خود همین بحث اقلا یه هفته طول میکشد مطالب لازمش رو عرض بکنم و انشاءالله دنباله بحث میموند. اگر زنده موندیم سال آینده، ماه مبارک رمضان بودیم و زنده بودیم و مجلس تشکیل شد، انشاءالله خیلی بحث جالب و شیرینی است علوم قرآنی. چرا حالا قرآن یه جا نازل شد، اونم کجا؟ بیت المعمور. یکی از بزرگان نظر خیلی جالبی دارد، فرمود خداوند تمام رحمتی را که باید برای کل موجوداتی که در جهت کمال حرکت میکنند و استعداد کامل شدن داشته باشند، به برکت وجود مقدس پیغمبر اکرم یک جا عنایت کرد. با بعثت پیغمبر اکرم قرآن که مجموعه به اصطلاح برنامه های زندگی بشر است، یک جا نازل شد به برکت وجود مقدس پیغمبر اکرم. کجا؟ آسمان. چرا؟ برای تکمیل استعداد فرشتگان، اونا باید کامل بشن، اونا باید به برکت بعثت پیغمبر اکرم کامل بشن. منتها قرآنی که به اونجا نازل شد یا به قلب پیغمبر نازل شد، این چه کتابی که شما تو دستتون هست نیست، کاغذ مرکب نوشته، نه. یکی از اسامی قرآن نوره. قرآن به صورت جوهری خودش، به صورت نور، که نوریست. چه نوره؟ نوریست که از سوی ذات مقدس پروردگار عالم افاضه می شود، این به فرشتگان و آسمان چهارم، به بیت المعمور یا به قلب وجود مقدس حضرت رحمت للعالمین، به اون صورت نوریش نازل شد. خب بعد چه سری؟ سرش عرض کردم، مطالبی گفته شده، یکی از اون مطالب اینه، یه جا نازل شد. چرا؟ به خاطر اینکه تکمیل کنند استعداد ملائکه را، و یا به قلب مقدس پیغمبر، به خاطر اینکه در قلب مقدس پیغمبر جا بگیرد و اون مطالب لازم در مغز و ذکر و قلب مقدس حضرتش اون پیاده بشه. لذا روایت هم داریم در این زمینه، یه روایت هم عرض کنم. امام صادق سلام الله علیه، بله، مفضل ابن عمر میگه حیث قال الصادق علیه السلام یا مفضل ان القرآن نزل فی 23 سنه، قرآن نازل شد در 23 سال. والله تعالی یقول شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خدا در جزء دوم قرآن که سوره بقره است این آیه رو میفرماید، شهر رمضان چی؟ الذی انزل فیه القرآن، تو ماه رمضان قرآن نازل شد. و فرموده انا انزلناه فی لیلت القدر، و فرموده انا انزلناه فی لیلت مبارکه، درست؟ بعد از اون طرف این دو سه آیه ناظر بر چیه؟ ناظر بر این است که یه جا نازل شد. اما یه آیه دیگه هم داریم، امام صادق به مفضل فرمود که لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده، قرآن به یک جمله واحده نازل نشد. کذالک لنثبت به فؤادک، ما اینو به ترتیب به تدریج نازل کردیم تا قلب تو رو به وسیله اون محکم کنیم. بعد مفضل عرض میکند یا مولای فهازا تنزیله الذی ذکره الله فی کتابه، خب این که قرآن میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلت مبارکه، این همون چیزی که قرآن بیان میکنه که یه جا نازل شده. پس چطور در 23 سال قرآن نازل شد؟ فرمود بله یا مفضل اعطاه الله القرآن فی شهر رمضان، خداوند قرآن رو به پیغمبر اکرم عطا فرمود در ماه رمضان، درست؟ و کان لا یبلغه، ولی پیغمبر تبلیغ نمی کرد این قرآنی که بهش نازل شده الا فی وقت استحقاق الخطاب، مگر در وقتی که مناسب باشه، زمینش باشه، دوتا آیه قرآن پیغمبر بخونه. ولا یؤدیه الا فی وقت امر و نهی، و پیغمبر ادا نمی کرد این قرآنی که به قلب مقدسش نازل شده مگر در موردی که باید امر کند نهی کند. فهبت جبرئیل علیه السلام بالوحی، جبرئیل می آمد این قرآنی که قبلا تو سینه پیغمبره، دوباره جبرئیل می آمد یه آیه از اونو می خوند و این وسیله ای بود برای تبلیغ پیغمبر اکرم که پیغمبر تبلیغ بفرماید. به همین جهت می فرماید که خوب جالبه تو قرآن می فرماید لا تو حرک بهی لسانک لتعجل به، در سوره قیامت می فرماید که خیلی عجله نکن وقتی که قرآن رو برات می خونه جبرئیل. پیغمبر نه اینکه قرآن قبلا بلد بود، ها؟ بلد بود، قرآن به قلب مقدسش نازل شده، تا اون خواست اول آیه رو شروع کنن پیغمبر بقیه رو می خوند. دستور آمد نه عجله نکن، بذار بیاد جبرئیل بگوید تمام را که گفت، ان علینا جمعه و قرآنه، بعد تو تبلیغ کن. و این دلیل بر این است که به قول مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه، اون نزول اولیه قرآن به قلب مقدس پیغمبر اکرم بود. حالا چرا به این صورت به تدریج 23 سال طول کشید؟ خب یه دفعه پیغمبر یه دفعه می اومد همه قرآن رو، 30 جزء قرآن رو یه دفعه بیان میکرد. سرش چیه؟ خیلی حرف داره اینجا. سر این مطلب که چرا یه جا گفته نشد مثل تورات و انجیل. تورات و انجیل اینجوری بود که یه جا میومد، اینجور نبود که به تدریج آیه آیه بیاد. نه، قرآن به تدریج آمد در ظرف 23 سال. چرا؟ خیلی در اینجا بحث شده و در سر این مطلب که چرا به تدریج نقل شده است، بعضی گفتن به خاطر اینکه آیات قرآن کلام پروردگاره، ها؟ پیغمبر میخواد بفرماید همینطوری که قرآن مکرر فرموده، اگر شما شک دارید که این کتاب از سوی قرآنه، از سوی خداست، این کتاب، دو تا آیه مثل این بیارید. خب اگر میخواست عجز مردم را بفهماند، اون طریقی که عجز مردم در آوردن مثل قرآن بهتر ظاهر بشه، این آیه آیه اومدنشه. اگه یک جا می اومد بود آه سنگینه، چجوری ما بتونیم مثل 30 جزء قرآن بیاریم؟ دو تا آیه می اومد، اگه مردی مثل این دو تا آیه بیاریم. خب این عجز اونها رو بیشتر نشون میداد، ظهور بیشتری داشت. نکته دیگه که از روایات ما به دست میاد این است که به خاطر این که این مردم قریب العهد به زمان جاهلیتن، حالا یه مرتبه 30 جزء قرآن برایشون نازل بشه، چی میگه؟ میگه نه 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 بابا، هیچ حالش نیست، پیغمبر این کتاب مال خودت. اما اگر آیه آیه نازل شد، به تدریج مطالب ضروری را اول نقل کردن، مطالب ضروری تر را، بعد به تدریج احکام اخلاقیات اومد، اینا دلنشین تر میشه. یه آیه آمده راجع به نماز، یه آیه آمده راجع به شرب خمر مثلا. خب یه دونه آیه است، یه حکمه، این تحملش برای توده مردم چیه؟ ساده تره تا یه دفعه یه قرآن 30 جزئی بیاد. لذا بعضی از احکام اینجوری به تدریج بود، اصلا یه حکم به تدریج اومده، مثل شرب خمر، ها؟ حرمت شرب خمر. از اول قرآن نفرمود شراب خوردن حرامه، ها؟ از اول نفرمود. یسالون که عن الخمر و المیسر، پیامبر از تو سوال میکنن از شراب و قمار. قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، بگو تو این قمار و شراب گناه بزرگیه اما یه منفعتی برای مردم داری. چقدر منصفان قرآن حرف زد، خیلی جالب. ببین آهسته آهسته مردم میخواد ذهنشون رو آماده کنه، قلبشون رو آماده کند برای احکام، برای که تحمل داشته باشن. از اون اول فرمود خب شرب خمر قمار یه فایده هم داره. فایده قمار چیه؟ ها؟ یکی میبره چی؟ یکی میبازه، اما اونی که برده یه چیزی گیرش اومده دیگه. خمر چه فایده دارد؟ اون بابایی که سازنده است بالاخره یه چیزی گیرش میاد. بله، گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، من حکمت مکن از بحر دل خامی چند. قرآن اولین آیه که راجع به شرب خمر اومد این بود. خب این گناه داره ها، مسکی به همین تعبیر پیغمبر اکرم بیان کردن. البته فایده هایی هم داره اما گناهه، گناه سنگین. خب یه خود زمینه آماده کرد. مرحله دوم، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مست شدید و شراب خوردید نماز نخونید. فقط در موقع نماز وقتی شراب خوردید نماز نخونید، این یه درجه رفت بالا، دلنشین تر. مرحله سوم فرمود رجس فاجتنبوه، شراب کار پلیدیست اجتناب کنید از اون. تمام شد. ببینید شارع مقدس میخواد مسائل رو به گونه ای مطرح بفرماید که بر مردم سنگین جلوه نکند. پیغمبر اکرم فرمود اتیتکم بالحنفیت سهله، من یه دین آسون برای شما آوردم. خدا میدونه الان گاهی برای بعضیا خیلی سنگینه این دین، اما یه خوده که وارد بشن انصاف داشته باشن. نه واقعا خیلی شارع مقدس ساده گرفته، خیلی ساده گرفته. همین امروز با یک کسی صحبت میگفت که خب میریم مثلا یه جای افطاری، میگن که میخوایم نمازمون رو بخونیم، میگن نه بیا، ناراحت بود، میگن بیا سر سفره بعد نماز تو بخون. گفتم شارع مقدس همین دستی رو داده، آقا تو مهمون دعوت کردی تو خونه ده نفر بیان، سفره باید اول افطار سفره پهن باشه، حال دو نفر برن اونجا نمازشون رو بخونن، تا وقتی اونا نمازشون رو بخونن این هشت نفر چیکار میکنن؟ سفره رو خلاصه کارش کردن. اونا میان صابخونه چیه؟ خجالت میکشه نیست؟ شارع مقدس میگه اگه کسی منتظرت بود، منتظرت بود سر افطار نماز تو بعد بخون، نماز اولی، وقتی که این همه ارزش دارد. همه این جهات رو شارع مقدس توجه فرموده است. یکی از بستگان ما میگفت دخترم سال اولی تکلیفشه، اصرار دارد که بابا حتما تو هم بیا اول افطار خونه. گفتم این برای تو به نظر من واجبه، هیچ چه دیگه نری، مهمونی نری مگه با دخترت باشه. اما دختر 9 سالت میخواد روزه بگیره، چیه؟ اینجا باید اونا رو ترک کنی بیای تو خونه بشینی کنار دخترت که این روزه برش چیه؟ برش سبک بشه. اینا نکات و دقایقیست. یه روایتی در صحیح بخاری نقل شده که آیات قرآن اولی که نازل شد، اولین به اصطلاح نزول، سوره از مفصلات بود. مفصلات یعنی چه؟ از سوره محمد تا آخر قرآن را بهش میگن سوره مفصل، سوره مفصل. مفصل وقتی ما میگیم کلمه مفصل یعنی طولانی، نه یعنی سوره هایی که فصل فصل داره، فصلش زیاده. سوره های کوچک سه آیه تموم شد یه فصل بعدی میاد، اینجوری بهش سوره های مفصل. از سوره مبارکه محمد تا آخر قرآن، چون اینا سوره های کوچیکه، از اینا گفته میشه سوره مفصل. اولین سوره هایی که نازل شد سوره، این سوره های کوچک بود. خب تو این سوره ها چیه؟ فیها ذکر الجنت و النار، ذکر بهشت و جهنم. اولین موضوعی که قرآن مطرح میکنه، میخواد به مردم بگه خیال نکنید زندگیتون تو همین دنیا تمام میشه، نه یه دنیای دیگری هم هست. اول میخواد اعتقادات اونا رو محکم کنه، اون دنیای دیگه بهشت دارن، بهشتی که اینجوره. تو سوره مبارکه محمد اتفاقا یه آیه بسیار زیبا، بله، چهار نهر زیبا رو در بهشت بیان میکند، که یک نهرش عسله، یک نهرش خمر شرابه، بله، یک نهرش آب غیر متعفن، آبی که بوی خوشی دارد، خب یه نهر شیره، بله. اینا آیات اولیه که نازل شد بهشت و جهنم بود. اذا ثاب الناس الى الاسلام، بعد که مردم جذب شدن به اسلام، نزل الحلال و الحرام، بحث حلال و حرام اومد. از اون اول اگه قرآن میومد سفت و سخت پای ربا وای میستد مثلا، قبل از همه اینا. خب مردمی که تو جمهوری اسلامی هم بله خوششون میاد از ربا، حاضر میستن به این سادگی دست بردارن. اون وقت 1400 سال قبل اصلا حاضر نبودن زیر بار برن، اول باید بیاد توطین نفس کنن، بهشت اینجوره، جهنم اینجوره، در عالم دیگری یه همچین مسائلی هست، خوب اینا رو معتقد کنن، بعد حلال و حرام رو بیان کنن. ولو نزل اول شیء لا تشرب الخمر، خیلی جالبه این حدیثی که اهل سنت نقل کردن، اگر از همون اول آیه اولی که اون نازل میشد میفرمود لا تشرب الخمر، هرگز شراب نخورید، قالوا لا ندع الخمر ابدا، مردم میگفتن نه ما هرگز دست از شراب بر نمیداریم. اگر میفرمود لا تزنو، زنا نکنید، میگفتن نه هرگز ما از زنا دست بر نمیداریم. اما مقدمه سازی کرد، مقدمه چینی کرد، اول بهش جهنم، بعد اومد لا تقربوا الزنا بیان کرد، لا تشربوا الخمر بیان کرد. امام باقر سلام الله، این حالا این حدیثی بود که در صحیح بخاری، امام باقر علیه السلام میفرماید لیس احد ارفق من الله تعالی بمن رفقه فمن رفقه تبارک و تعالی انه نقلهم من خصله الى خصله، فرمود هیچ کس رفیق تر از خدا نیست، با مدارا تر از خدا نیست، خدا خیلی مدارا میکند با بندگانش. یه نشانه مدارای پروردگار اینه که یک خصلت بعد از یک خصلت، یکی یکی بیان میکند که اینا یه مرتبه فشار نیاره. ولو حمل علیهم جمله واحده، اگر یک جا همه دستورات رو بیان میکرد لهلکو، چون عمل نمیکردن هلاک میشدن. خیلی جالبه. یه روایت دیگه بخونم، این روایت خیلی عجیبه. ابن عباس میگه که ببینید حضرت موسی از کوه طور که آمد، در این فاصله که 10 روز، خیلی عجیبه ها، از اول وواعد ناموسا چی؟ احسن، بعدش و اتممناها به اش، از اول یه ما قرار گوشته بودیم، بعد 10 شب اضافه شد. این 10 شبی که اضافه شد رندا منتظر بودن ها؟ از این 10 شب کاری کردن که گروه زیادی از معتقدین به حضرت موسی رو اونا از دین برگردوندن دیگه ها؟ در این فاصله 10 شب یه مرتبه سامری اومد گفت بابا نعوذ بالله نستجیر بالله حضرت موسی خلاف گفته است نمیاد بابا ول کنید و رفت و گشت و یه گوساله ای هم درست کرد باهوش بود یه گوساله ای از اون طلاهایی که از فرعونیان گیرشون اومده بود درست کرد گوساله طلا بعدم اون وقتی که کنار رود نیل داشتن موسی و یارانش از رود رد می شدن خداوند آب رو دو طرف نگه داشت کف رود خالی گفتن 12 گروهیم 12 تا راه می خواهیم بسم الله 12 تا اتوبان تو رود نیل براشون درست شد گفتن این دیوارهاش مشبک باشه که ما همدیگر رو ببینیم بسم الله دیواره ها مشبک شد همدیگر رو می دیدن این گروه اون گروه را این معجزه حضرت موسی رد شد سامری اون آخر بود نگاه کرد دید که فرعون ایستاده و اطرافیان فرعون خیلی براشون سنگینه بیان چرا میبینه که این معجزه حضرت موسی بیاد غرق میشه یه وقت نگاه کرد دید یکی اومد سوار یه اسب بله ماده ای و بله جلو اسب نر فرعون دوید اسب نر فرعون هم تا چشمش افتاد به اون دوید و فرعون انداخت تو رود نیل اما این نگاه میکرد این اسبی که داره جلو فرعون میره خاک مثل زیر پاش این خاک ها زنده است حرکت داره باهوش بود خود از این خاک ها برداشت گذاشت توی چی؟ توی کیسه ای که همراهش بود اونجا ازش استفاده کرد وقتی این گوساله درست کرد یه خود از این خاکا رو ریخت توش دید این داره مثل که به حرکت در میاد عجیبه قرآن دارد میگد استفاده کرد گفت قبضت قبضتا من اثر الرسول حالا این اراذل وهابیا میگیم آقا تربت امام حسین اینقدر ارزش داره اینا افسانه است میگه خاک خاک هم ارزش پیدا میکنه بابا یه خاکی که زیر پای یک مرکب بهشتی است که جبرئیل بر او سوار بود او اینقدر قدرت دارد که چیه که اون خاک حیات میده حیات میبخشه خاکی که به بدن مطهر سار الله رسیده است آیا این خاک اینقدر قدرت نداره؟ امام صادق علیه السلام وقتی نماز بخوندن یک کیسه زردی داشتن توش تربت امام حسین بود سجاده‌اش می‌ریختن این خاکا رو می‌ریختن مهر به این صورت نبود رو خاک سجده می‌کردن بعد گفتن اینا چه فرمود تربت الحسین خاک قبر امام حسینه یخرق الحجوب السبع حجاب های هفتگانه را پاره می کند انسان رو به خدا می رسوند تربت الحسین حالا وقتی حضرت موسی اومد بعد از 10 روز دید مردم گوساله پرست شدن خیلی خشم گرفت اول کاری که کرد بله محاسن برادرش رو گرفت کشید اونم گفت یبن ام لا تأخذ بلحیتی گفت برادر ریش منو نگیر ولم کن من نمیتونستم کاری از دستم بر نمی اومد خیلی جالبه انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل من میخواستم کار بکنم اما دیدم که این وحدت اینها از بین میره و ترسیدم که تو بیای بگی مردم رو چیه متفرق کردی اگه سکوت کردم به خاطر اینه خب قرآن میفرماید ولما سکت عن موسی الغضب وقتی که غضبش آرام شد اخذ الالواح الواح 12 گانه تورات رو یک جا به مردم عرضه کرد یک جا به مردم عرضه کرد مردم گفتن نه بابا ما مردش نیستیم وعده بر خودت خیلی جالبه ابن عباس نقل میکند. وقتی که بعد قرآن میفرماید که و اذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله. ها، یهودیا وقتی که این تورات برشون یک جا نازل شد زیر بار نرفتن، گفتن هرگز قبول نمی کنیم. چه کار کرد حضرت موسی؟ ملائکه اومدن کوه رو از جا کندن. این تعبیر قرآنه، اذ نتقن الجبل علیهم، کوه رو کندیم بر سر اونها مثل سایبان که انهو ظله، این کوه رو سرشون قرار گرفت. حضرت موسی فرمود اگه قبول کنید الان کوه بیاد رو سرتون میریزه، همه تون نابود میکنن. اینا از ترس قبول کردن. الواح یه جا اومد، تورات یک جا آمد، اینا از ترس قبول کردن. اما قرآن رو پروردگار عالم با مصلحت ذات مقدس حق بر این تعلق گرفته است که این قرآن رو باید دلهای آگاه بپذیرن. خب یکی از راه‌های پذیرفتنش چیه؟ اینه که به اصطلاح به تنجیم، به قول مفسرین، یعنی به تدریج نازل بشه، دو آیه، سه آیه، یک سوره، پنج آیه نازل بشه، کم کم آهسته آهسته تا کاملا مسائل رو تعلیم بگیرن و بپذیرن. بله، در روایت دیگری فرمود امام علیه السلام ان الله تعالی اذا اراد ان یفرز فریضه انزلها شیئا بعد شیء. وقتی خدا میخواد یه چیزی رو واجب کند، به تدریج واجب میکند. حتی یوطن الناس انفسهم علیها، تا این که مردم نفسشون رو به اون واجب و امر واجب عادت بدهند، بتونن بپذیرن. و یسکنوا الی امر الله و نهیه، و امر و نهی پروردگار دلشون آرامش پیدا کند به امر و نهی خداوند. و کان ذالک من فعل الله عز و جل، و این کار خداست. علی وجه تدبیر فیهم اصوب و اقرب لهم الی الاخذ بها و اقل لنفارهم منها، و این تدبیریست از سوی پروردگار عالم که بهتر و درستتر جایگزین بشه در دل انسانها و اون نفرتی که از سختی عمل و فشار دستور و تکلیف دارن اون نفرت کمتر بشه. پس برابر این سر این که قرآن در 23 سال به تدریج نازل شد این بود. انشاءالله دنباله مباحث قرآنی یکی دو روز دیگه بیشتر نیست از این ماه رمضان، انشاءالله وقت بگذارید و خداوند انشاءالله از برکات این ماه مبارک و از برکات کتاب عظیمی که در این ماه بر پیامبر اکرم نازل فرموده، بر بشریت نازل فرموده است، انشاءالله همه ما را بهره‌مند بفرماید. و السلام.